أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یه دلیل دیگه اون قضیه هند جگرخان که سندش مثل خودش میبینه، بالاخره اومد پیش پیغمبر اکرم و گفت که این شوهرم به من نفقه نمیده و حضرت فرمودن از مالش بردار. خب این غایب بوده و این در مدینه بوده، میتونست پیغمبر اکرم دنبالش رونه کنه بیا ببینم چی میگه این دنه. دنبالش رونه نکردن، حکم کردن برو از مالش بردار. اینم دیروز گفتیم که این اصلا دعوانی، برای اینکه اون هند جگرخواه که بگیره نداشته. فرض ما اونجاست که اگر مدعی بگینه داشته باشه، طبق بیانه قاضی میتونه حکم بکنه ولا مدعا علیه نباشه. همین هند جگرخواه که ادعا کرده بدون بیانه و پیغمبر اکرم هم گفتن برو از مالش بردار، اصلا بیانه نبوده. ازا چجور میشه روایت رو معنا کنیم؟ روایت معنا کنیم هند جگرخوار با بیانه اومده، بیانش رو ذکر نکرده، نمیشه که روایت اینجور معنا کرد. بزا دیروز میگفتیم این فتواست، اونم فتوای فرضی. از ما هم سوال میکنن، یه زنی سوال میکنه شوهر من به من نفقه نمیده، بگیم اگه راست میگی میتونی به اندازه ضرورت از مالش برداری. در روایت هم اومده متعارف، میتونی به طور متعارف از مالش برداری. این اصلا قضاوت نیست. ما این حرف رو بزنیم. دو تا دلیل دیگه هم هست. یکی با سندش سند ضعیفیه از کنزل عمانه که باز روایت عامیست، یکی هم سند صحیحه. حالا این دو تا روایت هم بخونیم ببینیم که آیا میشه بهش استدلال کرد یا نه. روایت سوم اینه: والمروی عن ابی موسی الاشعری. گفتم سندش از اون مثل همون هند جگرخواره، اون موسی اشعری، اون آدم خرفت بی معنایی بود که درد سر عجیبی بر اون قضیه حکم برای پیغمبر اکرم جلو بود. روایت اون روایت هند جگرخوار در سنن بیهقی است، این روایت در کنز العماله. کان النبی صلی الله علیه و آله اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافا احدهما ولم یفل آخر قضا للذی وفا علی الذی لم یفل. اصلا نمیدونم این روایت معناش چیه. اگر دو نفر می آمدن خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم می فرمودن مثلا برید فردا بیاید، فردا یک کدام می آمدن دیگری نمی آمدن، پیغمبر اکرم حکم کردن علیه اون که نیومده. اصلا دو نفر اومدند، حضرت فرمودند برید فردا بیاید، حالا اون که تخلف کرده نیامده جریمه پیغمبر اکرم جریمه بهش داده علیهش کرده که خیلی خرابتر میاد. اصلا نمیدونی معناش یعنی چی؟ صاحب کنز العمال دیده که آدم باسواد وارد روایات هم بوده، دیده که نمیشه معنا کنه، یه البینه فلوش گذاشته، گفته گفته ای مع البین، وقت با بحث ما میخونه، دو نفر میان پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میفرمایند برید فردا بیاید، فردا یک کدام میان با بینه میان دیگری نمیاد، پیغمبر اکرم علیه اون که نیامده حکم میکند، چون که این که اومده بینه داره، وقت میشه مطابق با بحث ما. بحث ما هم همینه، لذا بحث ما هم همینه که اگر مدعی با بیان بیاد، مدعا علیه هم میشه حاضرش کنیم، حاضرش نکنیم علیهش حکم کنیم، وقت دلالت خیلی خوب میشه، مثل صاحب کنز العمال دیدست که یه محل بیان پهلوش بذاری خیلی خوب میشه، یه محل بیان پهلوش گذاشته. خب این روایت از نظر سند که خیلی خرابه، از نظر دلالت هم خیلی خرابه، الا اینکه از جیپمون چیز روش بذاریم، مثل کنز العمال که از جیپ چیز روش گذاشته. نمیتونم حالا بالاخره این ظهور نیست که شما میگید که این هم که نمیشه درستش کرد، نه سندش درسته نه دلالتی. حالا اون قضیه هند زیگنخار سندش بد بود، دلالتش اگر اون اشکال من نبود که اصلا باب قضاوت نیست خوب بود، اما این دیگه اصلا مجمله، نگر همون از جیب خودمون یه چیز رو بذاریم از اجمال درش بیاریم، این هم که نمیشه. روایت چهار صحیحه زراره است که باز در همون باب 26 ایام ابواب کیفیت حکم روایت چهارشه، عن ابی جعفر علیه السلام الذی یقول، تکرارم حضرت می فرموده فی القاصبه و اکل مال الیتیم و الامین و ان وجد له شیئا باعه غایبا کان آشاهدا. پیغمبر اکرم از سه دسته از مالشون بر می داشتند، می خوان غائب باشن، می خوان شاهد باشن، یعنی حاضر باشن، بلا حاضرم بود از مالش بر می داشت، اگر امتناع می کرد خودش رد نمی کرد مال مردم ها، پیغمبر اکرم از مالش بر می داشت می داد به اونا، اگر مالی رو قصد کرده بود، اگر مال یتیمی رو خورده بود، اگر ودیعه پیشش بود خیانت کرده بود، در این سه قسم پیغمبر اکرم از مالش بر می داشتند و می دادند به اون آقا. خب حالا چی؟ بگیم که پیغمبر اکرم حکم می کردن با بیانه، اینا رو خودمونش بذاریم، اثبات می شود این قاصبه، در حالی که بودش پیغمبر اکرم از مالش بر می داشت و می داد به اون، اگرم غایب بود از مالش بر می داشت. پس بنابراین مسئله امام همینه، حاضر لازم نیست او را بخواهیم علیهش حکم کنیم. اصلا چه ربطی به بحث ما داره؟ این خب معلومه اگر کسی مال مردم خورده باشه نده، کار به خوب نداره، ولی یه ممتنع از مالش بر میداره میده به اون، ولی اصلا حکم تو کار بوده نبوده، اصلا حکم احتیاج داره نداره. به قول ایشون اصلا مقام اعداس مقام قضاوت که نیست. بالاخره هرچی اثبات می شد که این آقا قاسبه، دزده، حالا فراریه، از مالش بر می داشت می داد به اون، فراری نیست ممتنعه، می گد نمی دم، از مالش بر می داشت می داد به اون. برای اینکه به قول اون روایت ولو الواجده یحل عقوبته و حفظه و تحذیره، اگر کسی مماطله کنه در مال مردم حاکم شهر آبرشو میبره، پول از مالش بر میداره، در مغازش رو پلم میکنه، پول مردم رو رد میکنه. اینا چه ربطی به قضاوت داره؟ این حرف برای قوه مجریه خوبه، اما برای قوه قضاییه بهش درد نمیخوره. پیغمبر اکرم هر سه بود، پیغمبر اکرم بلغت، همه انبیا اینجور بودن، بلغت ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، که این میگه هم قوه مقننه داشت، هم قوه قضائیه، هم قوه مجریه. آیه شریفه اینجور میفرما و انزلنا الحديد، اشاره به همین که قوه مجریه هم داشتن. پیغمبر اکرم هم تقنین میکردن، هم قضاوت میکردن، هم اجرا میکردن.
حتی یو حکم رو بی ما شده
بین هم سمه لا یزنون
هر
از این اوقات بایی، یعنی یه مخاطمه ای در کار بودن
که مراجعه کردن به حضرت از بول کردن در مشاطره نداره
که
خوب
که نداره، میگه دادم
کجا
مثل یه دوزه فهمیدن این دوزه، خب مالو میگیرم میرم تو خونهش، خب یه مجریه میره، میره تو خونهش مال مردم و میگیره میده تو. اما این که حالا فقود چون باشیم کجا اینجوریه که اصلا مربوط به قوه مجریه است، نه به قوه قضاییه. قاسب که مفروض قصد کرده مال مردم ها، یا کسی که خیانت در امانت کرده، یا کسی که مال بچه یتیم خورده، حاکم شهر او را تأثیرش میکنه، هم حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی. و اما این که حالا اول حکم کرده بعد اینجور کرده، یعنی اول حکم میکردن بعد اونجور میکردن، دیگه این رو باید از چیپ خودمون توش بذاریم؟ نداره دیگه
که
نه، خب معلوم بوده دیگه، اینکه حکم نداره معلوم بوده، معلوم بوده این قاسبه، پیغمبر اکرم این دوز را می گرفتندش، پول مردم می گرفتن می دادن. حالا اینی که کسی اومده با بیانه، اینجور میخواییم بگیم، یکی اومده با بیانه علیه حکم کرده، پیغمبر اکرم علیه حکم کرده طبق بیانه و پولش گرفته داده، بلا این که نبوده. خب اینا همه روایت معنا کردن نیست، اینا فکر خودمون را تحمیل کردن و روایت را اینجوری استشهادش کردن. هیچی نداری. بنابراین این حکم غیابی که حالا اون مسئله بعدمونه، این حکم غیابی در اون جاهایی که نمیشد او را پیداش بکنیم، خب معلومه هست، باید بشه. و اما در اون جاهایی که میشه پیداش کرد، اول احضار صحبت، جلب صحبت علیه حکم. حرف مرحوم شیخ طوسی هم همینه. بنابراین نمیدونیم این از کجا گرفته شده، نمیشه. حالا اگر کسی از شهرت بترسه خیلی خوب، اما اگر نه بگیم آقا این شهرت مقطوع المدرکیت، خودشون گفتن دلیلش اینه و دلیلش هم که ناتمامه، بنابراین مسئله درست نیست. نه، از اون طرف هم محقق گفته بودن که باید رو کنه به آقای مدعا علیه، بگه آقا این بیانه اقامه کرده، شما حرفی دارید یا ندارید، چرخ میکنید یا نمیکنید. و اینا گفتن حق مدعا علیه، که ما گفتیم اینا حق خود قاضیه، درست هم هم خود قاضی باید به اون مدعی بگه بیانت کو، بعدم به بیانه بگه شهادت بدید. و اگر حتی گفتیم بدون امر قاضی شهادت دادن، شهادت تبرعیش درسته، اما اونها گفتن نه، محقق گفتن نه، در قسمشم گفتن قسم تبرعی نه، باید باش حرف بزنیم. بعد از اون که با مدعا علی حرف زدیم، اون وقته که بهش بگیم قسم میخوری یا نه، یا قسم رد بکنه. بعد از همه این حرفا اون حکمتش رو بگه. نه بله دیگه، همین است دیگه. مسئله دوم، مسئله دوم از این هم مشکل تره، اما او دیگه یه اجماع حسابی روشه و اون این است که این حرف هایی که میزنیم مربوط به حق الناسه، و اما راجع به حق الله قاضی حق نداره علیه غائب حکم کنه. یعنی مثلا اگر مدعی بیاد بگه 1,000,000 تومان من از این آقا میخوام، اگر غائب باشد و اون مدعی بیانه داشته باشد، اون بیانه کارو کنه. اما اگر 4 شاهد عادل اومدن و گفتن که فلانی زنا کرده، میگن نمیشه علیه حکم بکنی تا اینکه حاضر بشه. بعد که حضور پیدا کرد علیهش حکم کنه، راجع به حق الناس علیهش میشه حکم کرد، راجع به حق الله نه، بلا بینه حسابی درست باشه. دو تا شاهد عادل شهادت دارن فرانی دزدی کرده، نمیشه علیهش حکم کرد. حالا او را که میگن حق الناسش میشه، حق اللهش نمیشه. و این از کجا بگیریم؟ به چه دلیل؟ همیشه حکم غیابی پیش اوغلا بوده، حتی پیش پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم بعض اوقات حکم غیابی میکردن، گفتن بری فلانی بکشی. دو سه جا این حکم غیابی داریم که الان حکومت علیه اون کسانی که فراری هستند، هم راجع به حق الله، هم راجع به حق الناس، هم محکوم به اعدامش میکنه برای اینکه مفسد فی الارض، هم مالش مصادره میکنه. پیغمبر اکرم هم همینجور بود، یه بناس از اوغلا. پیغمبر اکرم هم رو اون بنای اوغلایی حکم غیابی میکردن، هم راجع به حق الناس، هم راجع به حق الله. مخالف هم تو مسئله نداریم. اون که میگم مسئله مشکل تر از مسئله قبله، همینجاست که اون مسئله قبل باز مثلا مثل شیخ طوسی مخالفت کرده بودن، باز روایاتی تو مسئله بود، در اینجا روایت که نداریم اصلا، اختلاف هم نداریم اصلا. لذا میبینید صاحب جواهر حسابی رفتن جلو و محقق هم همینطور. نه نه، اتفاقا جسارت به پیغمبر کرده بود و فرم جدی بینید و خوشیدی. نه، راجب حق و ناس نبوده، راهی هم راجب حق و ناس بوده، مالش مصادره میکردن. پیغمبر اکرم همینجور اون 10 سال حکومت، حکم قیابی از پیغمبر اکرم چندین جا شد. حتی پیغمبر اکرم گفتن اگر در خانه خدا هم پرده خانه خدا رو گرفته بکشیدش، و بعض اوقات هم مال مصادره میکردن پیغمبر اکرم. مثل همیشه در همه دنیا، همیشه این زمان اون زمان، الان دادگستری ها یعنی قوه قضایی جمهوری اسلامی حکم قیابی داره، هم راجع به حق الناس، هم راجع به حق الله. بزا این رو دیگه نمیدیم چکارش بکنیم. بخوایم بگیم که تعبد با اون جمله که اینا علت آوردن نمیسازه. مرحوم محقق میفرماید نمیشه، برای اینکه قاعده ادراء الحدود به شبهات میگه که راجع به حق الله نه، راجع به حق الناس آری. و حالا ادراء الحدود به شبهات اینجا هم میاد، این معناشه به کسی قطعا زنای محسنه کرده، یه زنی زنای محسنه کرده، 4 تا شاهد عادل شهادت دادن این زن زنای محسنه کرده، اما حالا رفته آمریکا فرار کرده. حالا قاضی نمیتونه حکم کنه. چرا؟ ادراک حدود به شبه ها. کدوم شبه؟ احتمال حضور میدیم، اما در حق و ناس این احتمال حضور نمیدیم. رضا دلیل خیلی سوسته که مرحوم محقق دلیل رو آوردن، میفرمایند که چون در حق الله تخفیفه، مرحوم صاحب جواهر میگن برای اینکه ادراء الحدود به شبهاته، از این جهت در حق الناس علیه قائب میشه حکم کرد، در حق الله نه. حالا اگرم شما احتمال این حرف رو بدید که راستی اینجا هم دریال حدود به شبه هست، همین که احتمال میدیم باید حاضر باشه نتونه بکنیم، اما این احتمال را با بنای اوغلا، با بنای پیغمبر اکرم، با بنای امیرالمومنین سلام الله علیه، این حکومت که 5 سال دست امیرالمومنین بود، 10 سال دست پیغمبر اکرم، خب اینا حکم قیابی داشتن، هم حق الله هم حق الناس هم هر دو. و ما با یه ادرار حدود به شبهات بخوایم سیره رو بزنیم و اون سنت پیغمبر اکرم هم بگه من مختص خودشون نمیشه که نه اونی که حالا حرف دیگه است، اون شاهد نبود، اقرار نبود، انسان نمیدونیم چی کارش بکنیم. بعد اینها مسئله را که مسلم گرفتند رفتند روی مسئله دیگه گیر کردن، گفتن خوب این اگر مثل زنا باشه، مثل آدم کشی باشه، نمیدونم مفسد تنعرض باشه، اینا بله مسلم نمیشه، اما اگه مثل ثروت باشه که هم حق الناس هم حق الله، اینا چیکارش کنیم؟ مرحوم محقق توش مونده، لذا مشهور گفتن که اونم بگیم راجع به سرقت اگر دو شاهد عادل شهادت داد و این فراریه این قائبه این از مالش بر میدارن، اما بخوان حکم به بریدن دستش بکنن نه، تفکیه قاید میشین. یه راجع به حق و ناسش حاکم حکم بکنه، راجع به حق اللهش نمیتونه. مرحوم محقق دیده نمیشه اینجور بگه، فرموندن فیه تردد و چه رد به حرف مادره. خب هیچی، پس آقا میفرمون که دستش قبلا ببرید، مسلم میتونه حکم بکنه اما مالش نگیر. ما به عکس میگیم، عکسه، چون میگن حق و ان یخزا. بنابراین افتادن تو این مسئله، مطالعه کردید دیگه، یه کسی میگه آقا نمیشه تفکیک برای اینکه عللی که در اسلامی مثل همون علل تکوینی است، تفکیک نمیشه. بعضی ها میگن نه بابا اینو محرفات علل نیست، پس تفکیک میشه. افتادن توی حرفایی که به مقام قدسشون نمیخوره. حالا شما علل شرعی رو علل بگیری، حکم بگیری، اما دیگه دو دو چهار است که دوز وقتی دزدی کنه دزدیش اثبات بشه، دو تا حکم دارید متلازمه، یکی حق الناس یکی حق الله. حق و ناس مال مردم رو میگیرن میدن، حق الله باید از شکایت کنن. بله یه حرفی دیگه هست و که ما قائلیم، آقایون نمیگن و ما قائلیم به این که در حق الله مطلقا حق، حتی در حق و ناس اگر حاکم صلاح بدونه میتوانه تصرف کنه، حتی دست دوز رو نبره در حالی که حاضرم هست، مثلا رجم نکنه اما مبدل به تازیانش بکنه اگه صلاح بدونه. اگه صلاح اسلام در این باشه، ما قائلیم به این که مربوط به حق الله و حق الناس هم نیست. یه کسی کسی رو کشته و اولیای دم میگه حتما باید این رو بکشی، خب حقشونه. حاکم شهر صلاح نمیدونه ای رو بکشه، خب حرف اولای دم رو نمیشنه بد، ای رو نمیکشه و میگه باید دیه بگیری. اگر هم گفتن نه، میتواند دیه رو بگیره برای بیت المال، میتونه دیه رو ببخشه. آقایون نمیفرمان، و اما چون که ما دست حکومت را باز میذاریم و میگیم که همه کار میتوانه بکنه، بگیم اصلا چه حق الله، چه حق الله، چه شاهد هاده، چه شاهد، چه نمیدونم قائب، اون صلاح اسلام باید ببینه چیه، هرچه صلاح اسلامه او عمل میکنه. ولی اینا غیر از این حرف هاست که بخوان تلازم رو ازش بندازن. خب مسلم یه تلازمی هست بین حق الله و حق الناس، و ما بخواییم بگیم تشویش بکنیم به علت تامه اونجا نمیشه انداخت، اینجا نمیشه، نه، مسلم است که قاضی دستش بازه، البته حکومت اسلامی، و هرچه صلاح اسلام باشد میتواند عمل بکنه.
دستش بازه است که اسلامش اجازه بده.
هر چه دیگه، هر چه، هر چه، هر ولی دیگه خدا رو دیگه النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، دیگه هر کار بخواد بکنه میتونه، اگه صلاح باشه. البته صلاح اسلام باید باشه، دلخواه نه. و اگه دلخواه بخواد بکنه که از عدالت میفته، از عصمت میفته. جایی که اهم و مهم است باید اهم رو بگیره، مهم رو رها بکنه. حالا ولو اینکه رج مبدل به تازیانه بشه، ولو اینکه تازیانه مبدل به زندان بشه، ولو اینکه تازیانه مبدل به پول بشه، جریمه مالی بشه، جریمه مبدل به زندان بشه، جریمه پولی مبدل به تازیانه بشه، دیگه اون را اگر اهم و مهم شد قاعده اقتضا میکنه اهم را بگیر، مهم را رها کن. خلاصه حرف اینه. این مسئله دوم دیگه حسابی انسان توش لنگه. اگر بخوایم با قواعد بسنجیم دیگه حق الله و حق الناس نداره. علی الان هم همینه، ما حکم قیابی داریم، هم راجع به حق الله، هم راجع به حق الناس. اما اگر از اجماع بترسیم و تسامح بکنیم، بگیم اجماع هم این مدرکی که آوردن هیچی، بالاخره اجماع کاشف از نص معتبره، اون نص معتبر کار کرده، اجماع حجته، پس باید تفکیکی که اینها فرمودن ما هم بگیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.